أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وسبيل نفوسنا وشفيع ذنوبنا عبد القاصر المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الغراط المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. محضران بارک سروران معظم و حضار گرانقدر، سخن در ادامه آیات بینات سوره شریف آل عمران است. آیه که تلاوت شد آیه 28 و انشاءالله آیه بعد از آن که امشب به سمع مبارک میرسان. در پایان عرایض دیشب بازگو شد دستوری را در بعد رفتار اجتماعی حضرت باری تعالی مطرح میکند. جامعه ایمانی و جامعه اسلامی چه موضعی باید در قبال کفار داشته باشند؟ اون حالت استقلال و آزادگی و عدم ذلت پذیری دستوری است که حضرت باری تعالی بارها در قرآن نسبت به مؤمنان تعلیم فرموده است. عدم رکون و اتکاء به ظالم، عدم رکون و عدم وثوق و اعتماد به کفار از اصولی است که در لابلای آیات قرآن نسبت به مؤمنین دستور عام داده می شود. من جمله این آیه شریفه که انشاءالله امشب مورد بحث و سخن خواهد بود، محضر مبارک عزیزان فرمود لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء. دیشب بازگو کردیم که کلمه اتخاذ سوای اخذ است. اخذ نوعاً در مسائل مادی و خارجی به کار برده می شود و اتخاذ علی القاعده در مسائل نظری و عقلی به کار برده می شود. هنگامی که فرضیه و نظریه ای رو شما انتخاب می کنید، اینجا اتخاذ عقیده شده است. کلمه اتخاذ در اینجا به کار برده می شود. در اینجا خداوند شیوه تفکر و نگرش مؤمنین رو دارد تصحیح می کند و الگو می دهد لا یتخذ المؤمنون، مباد مؤمنین چنین اتخاذ کنند که الکافرین اولیاء، کافرین را اولیاء خیش بگیرند و برگزینند و انتخاب کنند. سخن به این فراز رسید که کلمه اولیاء در قرآن کریم جمع ولی است و معانی مختلفی در این واژه وجود دارد و دیده می شود. کلمه ولی همان گونه که عرض شد گاه معانی دارد که اینها استعمالات متضاد هم دارد. مثال زدم محضرم بارک عزیزان به توجیه اون مرایم شب ماند. گفتیم که می‌بینیم در حق شخصیت بزرگواری چون امیر المؤمنین و سید الموحدین از الغاب این بزرگوار آن است که اشهد ان علی ولی الله، خداوند سبحان این بزرگ مرد و در لسان ولیش و در لسان نبیش ولی الله نامیده است. این لقب اختصاصی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب بوده است. ابتداعا می‌بینیم خداوند جمع و جماعتی را به عنوان اولیاء الله معرفی می‌کند و آنگاه می‌فرماید که بدانید اولیاء الله، آگاه باشید اولیاء الله کسانی هستند که نه خوفی دارند و نه حزنی دارند. اینها نه غم امروز دارند نه اندیشه فردا خواهند داشت. خداوند سبحان تأمینشان نموده است امروز و فردای این جماعت را. پس ما می‌بینیم کسی ولی خدا می‌شود. از اون طرف باز می‌نگریم که الله ولی الذین آمنوا، خدا ولی همه می‌شود. یه انسانی ولی خدا می شود، خدا ولی یه انسان می شود. این چه معنایی است در کلمه ولی که هم از این سو درست است هم از آن سر درست خواهد بود؟ این بسیاری دارد به شناخت معانی ولی که بنده اجمالاً عرض می‌کنم که از بحث نمانیم مثلا بارکتون امشب که خود کلمه ولی را معانی متفاوتی برای آن گفتند، من جمله ولی را به معنای ناصر معرفی کردند. ولی در قرآن گاه به معنای ناصر و یاور به کار برده شده است. درست است، این معنا را دارد. از معانی کلمه ولی در قرآن کریم به معنای سرپرست و غیوم است، اون کسی که غیوم دیگری است. کما این که ما رو در فقه این رو به کار میبریم، میگیم که ولی صغار، چه کسی ولی این صغیران است، یعنی قیم این صغار چه کسی است. مثلا کلمه ولی در اینجا به کار برده میشود به معنای سرپرست، غیم اون کسی که امر غیومیت را در دست دارد. گاه کلمه ولی را به کار میبریم به معنای دوست است، به معنای اون کسی که دوستی و محبت دارد. اولیاء الله به این معناست، اولیاء الله به این معناست، یعنی اون کسانی که اینها تمام وجودشون رو حب خدا گرفته است، تمام وجودشون رو محبت خداوند سبحان گرفته است. به این معنا میتوان ولی را به خدا اضافه کرد. ولی الله یعنی اون کسی که نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. تمام وجود مقدس امیر المؤمنین ذره ذره خون پسر ابی طالب را اگر بنگرید، فریادی که در درون اون وجود دارد شوق و عشق و شوق به خداوند سبحان است و لقاء حضرت باری تعالی. اون ولی الله هست به این معنا. مثلا از معانی کلمه ولی قرب است. کلمه ولی به معنای قریب و نزدیک است و شاید تمام معانی کلمه ولی به همین کلمه برمیگردد. کلمه ولی در لغت عرب از ماده ولی می آید. ولی به معنای نزدیک بودن و قریب بودن به شیء است. بقیه معانی نیز به همین جا برمیگردد. اگر کسی بخواهد به دیگری نصرت کند، یاری کند، لازمش چیست؟ آن است که نزدیک باشد. اگر کسی بخواهد که سرپرست دیگری باشد، غیر دیگری باشد، لازمش آنه که نزدیکترین کس به این افراد باشد. ولی میت به که میگویند در کتاب اموات به اصطلاح آداب میت؟ به اون کسی میگویند که نزدیکترین رابطه را با این میت داشته باشد. فرزندان او فرزندان میت ولی میتند. که اگر کسی میخواد غسل میت بدهد، اگر قصالی میخواهد غسل بدهد، باید شرعا با اجازه ولی باشد. بعد ولی چنین اجازه ای را بدهد، اونگاه قرص شروع می شود، با اذن ولی باشد. ولی یعنی اون کسانی که نزدیکترین کس به این میتند. یا در باب قتل نفس و در باب قصاص می بینی چه کسی می تواند از این خون بگذرد، چه کسی می تواند عفو کند؟ ولی دم. ولی دم چیست؟ اون کسی که نزدیکترین ارتباط را با این میت دارد. پس خود کلمه ولی یعنی قرب، ولی از این ماده میاد. اگر کسی بخواهد نسبت به دیگری سرپرستی و اختیار داشته باشد، باید نزدیکترین کس باشد. اگر کسی بخواهد نصرت کند، باید نزدیکترین کس باشد. اگر بخواهد کسی دوستی کند به یک کس، تا نزدیک نشد اون دوستی واقعی حاصل نمیشود. لازمه دوستی و محبت عزیزان آن است که انسان به محبوبشیش نزدیک باشد. حالا این نزدیکی حتما نیاز نیست که نزدیکی مکانی باشد، بلکه نزدیکی فکری است، نزدیکی اهداف است، نزدیکی خواسته است. اون کسی که میخواهد به خداوند سبحان محبت داشته باشد، باید نزدیک باشد. لذا میبینید ما تمام اعمال و افعال عبادی خودمون رو وقتی نیت میکنیم به چه نیتی انجام میدهیم؟ میگوییم قربتن الالله، یعنی ما این اعمال رو انجام میدیم که ما را گامی به خداوند سبحان نزدیکتر کند، ما را بیشتر مشمول لطف او بکند، بیشتر دوستی خداوند از این نمازمون، از این صیاممون، از این قیاممون، از این قرائتمون، از این اعمالمون بیشتر محبت خداوند سبحان در دلهای ما خانه کند و ما گامی نزدیکتر به حضرت دوست، به حضرت باری تعالی گردیم. اینها همه از شؤونات ولایت هست. ولی در اینجا خداوند سبحان فرمود لا یتخذ المؤمنون، اتخاذ نکنند مؤمنین کفار را اولیا. حالا این کدام معنای ولی است؟ از این معانی متعددی که کلمه ولی دارد، اینجا سرپرستی است، اینجا قرب است، اینجا چه چیزی وجود دارد و مطرح است که خداوند سبحان مطرح میکند در اینجا؟ بارها متذکر شده این محضران بارک عزیزان، من جمله در بحثی که دیشب اشاره داشتیم که خود آیات قرآن بیان کننده از سروران معظم، اون کسی که تسلط در قرآن میابد، اون کسی که خداوند دریچه دلش به مزامین نورانی قرآن میگشاید و باز میکند، کلید فهم را از خود قرآن باید پیدا کند. این معنا را حضرت باری تعالی چند جا در قرآن مطرح کرده است.
اینجا فرمود اولیا در دو جای دیگر که نشان دهنده مضمون این آیه شریف است و مراد آیه را روشن میکند، خداوند دو کلمه دیگه بازگو میکنه که اون دو کلمه نشان دهنده اینجاست. یکی در آیه 118 همین سوره شریفه که انشاءالله خدمتون خواهیم رسید که در اونجا خداوند سبحان دستور میدهد که اهل ایمان شما اتخاذ نکنید کفار را بتانتن، اینها را به عنوان بتانه برای خودتون قبول نکنید. کلمه بتانه الان معنا میکنم. در جای دیگر در سوره مبارکه توبه داریم، در اونجا خداوند سبحان صفت مؤمنین رو میگه اینها اتخاذ نمی کنند من دون الله و رسوله و المؤمنین ولیجتن، اینها کفار را به عنوان ولیجه خودشون انتخاب نمی کنند. در یه جا فرمود اولیا، در یه جا فرمود ولیجه، در یه جا فرمود بتانه. مؤمن این سه ارتباط را با کافر ندارد. کلمه ولی معانی زیادی دارد، اما کلمه ولیجه و کلمه بتانه یک معنا دارد. وقتی اون معنا روشن شد، کلمه ولی هم همان معنا را خواهد داشت. پس بنابراین از خود آیات قرآن می توانیم مراد قرآن کریم رو بفهمیم. کلمه بتانه همان گونه که میبینید و ظاهر کلمه رو میگید از ماده باطن میآید. ما بتانه ای داریم و زهاره ای داریم. زهاره این لباسیست که شما در رو پوشیدید. این جامعه روی شما را اساسا باز در خود جامعه بگید، این آستر روی لباس شما را زهاره میگویند. این رویه لباس را زهاره میگویند. آستری که زیر لباس شماست این رو بتانه میگویند. که معادل این کلمه ما در جای دیگر هم داریم. اون لباس زیرین و زیر پوشی که شما عزیزان براتون دارید اون رو شعار میگن. این لباسی که شما رو دارید این رو دسار میگن. دسار جامعه رویین است و شعار جامعه زیرین. یه کسی در حضور وجود مقدس سید مساجدین بود، حضرت فرمودن اهل کجا هستی؟ گفت من اهل عراق، از اهل عراق هستم. حضرت فرمودن آفرین بر تو، شما شیعیان اهل عراق، شما شعار ما خاندان هستید و دونکم دسار، دیگران دسارم، یعنی شما محرم اسرار ما خاندان هستید، شما نزدیک بودید به ما خاندان در بعض از صحنه ها. پس کلمه بتانه به معنای اون باطن و داخل چیز است. زهانه اون رو را میگوین. به طور کلی به اون دوستی که در عالم دوستی نزدیک به انسان میشود، اونچنان نزدیک میشود که داخل و اندرون انسان پا میگذارن، به اون دوست بتانه میگوین. به اون کسی که در عالم دوستی خیلی نزدیک میشه به ما و خوب داخل میگردد در زندگی ما، در داخل ما، در خلق ما، در خوی ما، اون رو بتانه میگوین. معنای دوم رو که بگم باز همین لطافت بیشتری دارد. کلمه ولیجه هم همین معنا رو دارد. کلمه ولیجه از ماده همون ولوجی است که دیشب در باب روز و شب گفتیم منظرم بارک عزیزان که طول جو لیل فی النهار. به اون دوستی که میاد وارد وجود شما میشود، از اسرار زندگی شما خبردار میشود، اسرار خانوادگی شما را میداند، نقاط ضعفتون آگاه میشود، نقاط قوتتون آگاه میشود، میداند چه دارید چی ندارید، مشکلتون چیست، حسن شما در کجاست. اون کسی که تمام اسرار خانوادگی شما را مطلع میشود در عالم دوستی، به اون کس در کلام عرب ولیجه میگویند. یعنی اون کاملا ولوج کرده است، داخل شده است در درون شما که این ناپسند است. گذشته از ارتباط با کافر که حالا عرض میکنم، در بین خود مؤمنین هم خداوند این را نمیپسندد. ما در دستورات دوستیابی و آداب رفاقت و نزدیکی عزیزان داریم که دوستی هاتون با یه حجاب هایی باشد. اونچنان نگذارید افراد قاطی تمام اسرار شما باشد ولو مؤمنن، مگر اون کسانی که صاحب سرن، اون کسانی که مقام مستشار شما هستن، مشورت شما هستن، میخواید از فکر و اندیشه اونها استفاده کنید. و الا در عالم دوستی دوستیتون اونچنان نباشد که تمام معنا باشد و در عالم دشمنی هم دشمنی تون چنان نباشد که به تمام معنا باشد. در هیچ کدام افراط نکنید. احبب حبیبک یوما ما عسى ان یکون بغیظک هونا ما، بدانید با دوستانتون به گونه‌ای دوستی کنید که تمام اسرار زندگیتون رو برای اینها رو نکنید، مسائل خاص درونی خودتون رو برای اینها آشکار نکنید. بسا بدانید فردا مشکلی پیش میآید بین شما و اینها خدای ناکرده، اگر اختلافی پیش آمد تمام انسانهای ظرفیت ندارن. میدانین اونگاه چه اصله هی دست دیگران دادید؟ میدانین اونگاه از این عکس شما، از این تصویر شما، از این اسرار شما چه استفاده ها خواهند کرد و چه نقاطی رو بر علیه شما تبدیل میکنند؟ پس بنابراین با آهستگی در میدان دوستی قدم بردارید. به شدت و شتاب به افراط دوستی نکنید. همونطور دشمنی، دشمنی همینطور نکنید. اگر با کسی دشمنی میکنید یه حدودی را نگه دارید، یه فضایی بگذارید در دشمنی. اما میشود که اشاره کردم چند شب قبل به یه بهانه شعر را، کمند مهر چنان پاره کن که گر روزی شد ز کرده پشیمان
تمام به هم دوزیم. در هر دو ما یه اعتدالی را نگاه داریم. کلمه ولیجه به آن میگویند که اعتدالی هم نیست، وارد میشه تو تمام زندگی انسان. بتانه به آن کسی میگویند که به اصطلاح عامیانه میگن جیک و پوک، از تمام اسرار زندگی انسان مطلع میشود. خداوند در دو جای قرآن فرمود اهل ایمان با کفار قاطی نشید. کفار رو به تانه خودتون قرار ندید، سانسر رو خودتون قرار ندید، کفار رو ولیجه و اونچنان فرو رفته در زندگی خودتون قرار ندید. در اینجا فرمود لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، کلمه اولیاء اینجا همان ولیجه است، همان به تانه است. پس مشخص میشه در این فراز مراد از کلمه ولی همان دوست است، همان دوستی و رفاقت شدید و عقید است، همان قرب و نزدیکی است. فرمود اهل ایمان مرزها را بین خودتون و کفار رعایت کنید، یه مرزهایی را نگه دارید و به اینها اون ارتباط نزدیک و اون چنانی را نگاه برقرار نکنید. و بدانید اگر چنین کردید و من یفعل ذالک فلیس من الله شیء، اگر شما چنین کردید و من یفعل ذالک، اگر کسی چنین دوستی تنگاتنگی را با کفر و کافر ایجاد کند، فلیس من الله فی شیء، این فاعل لیس و ضمیر لیس میتواند هم اون فعل باشد هم اون کس باشد. یعنی این کار فلیس من الله فی شیء، این از ناحیه خدا هیچ مجوزی ندارد. خداوند اجازه نمیدهد یه مؤمن اون دوست صمیمی و نزدیک او یه انسان کافری باشد، چون این دوستی عزیز من جان برادر میدانیم به طور کلی فان القرینه بالمقارنه یقتلی فان المحب للمحب یقتلی. به طور کلی دوستی و محبت امکان ندارد که در وجود انسان تأثیر گذار نباشد، حتما تأثیر میگذارد. کدام دوست است که در وجود ما اثر نگذاشته باشه؟ کدام رفیق پسندیده ماست که ما از افعالش در زندگی خودمون پیاده نکرده باشیم؟ که فرزند و زن ما بگن این کارا شما از فلانی یاد گرفتید، دل از فلانی یاد گرفتید. و کدام دوست است که خدای ناکرده فعال و افعال زشتی داشته باشد که ما از افعال زشت او متاثر نشده باشیم؟ این هم هست، هم آن سوی سکه وجود دارد، هم این روی سکه وجود دارد. این دوستی و قاطی شدن آثار سوء خودش رو در وجود انسان میبخشد، به انسان و از اون حقایق موجب میشود که فاصله بر ما ایجاد شود. خداوند سبحان محکم و قوی این دستور رو داد که چنین کاری را نکنید الا. در اینجا فرمود فلیس من الله فی شیء، این هیچ مجوز الهی ندارد. اگر کسی چنین کاری را میکند هیچ خدا رو تش و شامل حالش نمی کند. فلیس من الله، این حرف من اینجا خیلی نکته داره، منتها نمیشه خیلی از مباحث رو، من خوف این میکنم که خسته کننده برای عزیزان باشد اگر یه حدیث فنی تر باشه بس، که این من چه منیست؟ آیا من تبعیزیست، من نشبیست، یا مطالب دیگر دارد که بماند تا سخن دیگر و وقت دیگر. فرمود این مورد نصرت و لطف خداوند و مجوز الهی قرار نمیگیرد. حالا آیا این دستور کلی است؟ هیچ استثنایی ندارد؟ به طور کلی میدانید ما حقوق را، عزیزان صاحب آشنایی به حقوق هستند در محفل، علم حقوق و علم فقه نام خاصی دارند. به اینها میگن علم اصل و استثنا، علم اصل و استثنا. کدام قاعده حقوقی است که استثنا نداشته باشد؟ کدام قاعده فقهی است که استثنا نداشته باشد؟ یه جمله داریم میگن ما من عام من الا من خص، هیچ قاعده عمومی نیست الا این که تخصیص میکنند، یه موارد استثنایی دارند. خداوند فرمود اصل اول عدم دوستی و نزدیکی با کفار است. حالا در کنار این اصل یه استثنا میزند الا، الا در یه مورد است که شما با کفار اگر نزدیکی کردید ایرادی ندارد، این نزدیکی برای شما مثمر ثمر میشود. کجاست؟ الا ان تتقوا منهم تقاتن، مگر رابطه شما ان تتقوا منهم تقاتن، شما یه حالت اتقا و تقیه نسبت به اینها داشته باشید. این آیه شریفه یه بحثی رو در فضای قرآن باز کرده است که منحصر به فرده، یعنی در بین 6230 آیه قرآن کریم این آیه یک جایگاه خاصی نسبت به این اصل دارد. تنها دلیل مستند و محکم قرآنی اصل طبیعیه در مسئله اهل بیت علیهم السلام و ذوات مقدسه محمد و آل محمد همین آیه شریفه است. این مدرک محکم دستور طبیعی است که حال توضیح عرض بکنم منظر را بارک کنم. چلا میگه اتقا، فرمود الا ان تتقوا منهم تقاتا، مگر اینکه شما رابطتون رابطه اتقایی باشد. چلا میگه اتقا اصلا اون ماده تقوایی است که شب عرض کردیم، از ماده بقیه این آیت به معنای حفظ کردن به حفاظت کردن. اتقا یعنی انسان خودش رو در حالت حفظ قرار بده، در موضع حفظ باشد. در موضعی باشد که میخواهد خودش رو حفاظت کند و حفظ کند. این موضع موضع ابتدایی است، سنگ است، چوب است، دارن میزنن. خب کدام انسان عاقل است که همینطور برد جلو؟ فکر میکنم که کلاه خودی سرش میجارد. یه به اصطلاح در گذشته به کلاه خود میگفتن بیزه، بیزه و بیزه. یه بیزه سرش بگذارد، یه چیزی به سرش بگیرد، در حال با این کلاه و با این شال و اینا که نمیشه سنگ رو نگه داشت و حفظ کرد. انسان به فکر اون میفتد که سرش رو حفظ کند. اینو میگن اتقا. میبیند دارد نیزه ها از دور میآید. این رزمنده در گذشته این سپرش رو میگرفت مقابل نیزه ها و نیزه ها رو با سپر حفظ میکرد. به این میگفتن ترس. ترس اونی بود که الوقایه. ترس انسان رو حفظ میکرد در قبال اون خطراتی که میآید. اگر رابطه انسان مؤمن و کافر حالت اتقایی بود، یعنی انسان مؤمن متاسفانه در شرایط اجتماعی در موضع ضعف بود، یعنی در شرایطی بود که انسان مؤمن باید خودش رو در قبال کافر حفظ کند، کافر قدرت دارد، کافر سیطره دارد، کافر تسلط دارد، در چنین شرایطی به اصطلاح انسان مؤمن اگر حالت اتقا دارد الا ان تتقوا منهم تقاتا. کلمه تقات رو ناگزیرم یه توضیح مختصر بدم. کلمه تقات مثل اتقا در باب افعال است، یعنی اتقا یتقی اتقاء مصدر باب افعال اتقا یه اسم مصدری دارد که این به اصطلاح بر وزن فعله است، مثل تهمه. وقتی انسان یه قضایی میخوره که بد عاقبته، یک غذایی میخورد که به تعبیر قدیمی ها گوشت نمیشود به جون به جام انسان بنشیند، میگن چی شده؟ میگن حالت اتخام دست داده. بعد میگن آقا تخمه کردن. تخمه یعنی اون غذایی که انسان میخورد و عاقبت سوی و وخامتی برای انسان ایجاد میکند. این میشه تخمه. همین کلمه تهمت که ما به کار میبریم اصلش تهمه‌ایه. تهمه یعنی اتهام، یعنی اتهام زدن. این کلمه توقعاتی که اینجا میبینید این توقعیه بوده است، این توقعیه بر وزن فعله است، منطقه اون یا ما قبلش مفتوح حرف اله قلب و علف شده است، شده توقعات، توقعات به توقعات شده است. این همون مصدر باب افتعال است، یعنی اون کسانی که در موضع حفاظت خودشون هستن خداوند به اینها اجازه میدهد که یه لبخندی به صورت کافر بزنند، خداوند به اینها اجازه میدهد برای حفظ وجود خودشان، برای حفظ شخصیت اسلام، برای حفظ جامعه اسلامی، اینها یه رابطه مسالمت‌آمیزی با جهان کفر و با کفر و با کافران ایجاد کنند. این بابی را باز کرده است عزیزان به نام باب تقیه در مکتب اهل بیت علیهم السلام. همان گونه که فرمودن تقیه تو دینی و دین آبایی، امام صادق فرمود تقیه دین من و دین پدران من است، که اگر این اصل در شیعه نمی بود خدا شاهد است امروز از این جمعیت 300 میلیونی شیعه و از این مملکت شیعی در روی کره زمین خبری نبود. اگر ائمه علیهم السلام مبنای کاریشون این بود که بگن ما از اول با این دشمنانمون، با این مخالفانمون هر فاصل رو اول میزنیم هر چه باد و باد، اگر ائمه این فکر رو کرده بودن سر همشون برباد بود، هیچ کدامشون اصلا نسل پیغمبر از بین میرفت و منقرض میشد. به برکت تقیه بود که شیعه ماند در عصر معصوم علیهم السلام و حفظ کردن. امام صادق یه مدرسه دارد عزیزان، 4000 دانشجو دارد توی مدرسه، اونم کی؟ کسانی مانند محمد ابن مسلم، خوب هیماویای علم، کسانی مانند زرارت ابن اعیان، عبدالملک ابن اعیان، حمران ابن اعیان، محمد ابن مسلم، زرارت، این کسان شخصیت هایی که شیبانی، این کسان که هر کدامشون مؤمن تا اشام ابن حکم از منظر پدر و منظر پسر آمده است، یکی این شخصیت های پیرامون امام را گرفتن. امام صادق میخواهد حوزه 4000 نفری علمی او پابرجا باشد، مجبور امام صادق روز عید برد بگد جناب منصور دوانقی السلام علیکم و رحمت الله. امام صادق به حفظ جان شیعیانش حاضر است، عذرخواهی میکنم از محضر مبارکش، این خفت رو بر خود بنهد که برد پایین دست منصور دوانقی عباسی ظالم خوناشام بنشیند، اما جان شیعه خودش رو حفظ کند. این یعنی تقیه در مصر اهل بیت. این کاری بود است که انجام داد. این همان است که با حکایت اون رو عرض کردم، حالا چه نسبت به کافر تقیه، چه نسبت به اون کسانی که صفاکند و خوندیزن تقیه میکردن ائمه علیهم السلام. وقتی میخوام اون اصول ثابت رو حفظ کنن اما از شخصیت خودشون یه نقدی مایه میروند، عقب نشینی میکنن به لحاظ اون حفظ اصالت ها و حقایق و واقعیت ها. مثالش رو بازگو کردم، ماه رمضانی بود مثل این رمضان ما گذشت، رسید به یوم الشک متاسفانه، کار به اونجا کشید که به هر حال هلال ماه دیده نشده است،
حکم فقهی در نزد اهل بیت این است اگر هلال ماه دیدن شد باید چه بکنند رمضان را؟ باید رمضان را 30 روز کامل بگیرند. امام صادق شب در خانه گفتند هلال ماه دیده نشده است عزیزان به شیعیان من، ما 30 روزه روزه میگیریم. فردای اون روز کسی فرستاد منصور در خانه امام که منصور به بار نشسته است، بیایید میخواهد با شما مشورتی بکند. امام رفتن دیدن دارن هدایای عید رو میآورند و میبرند و خب نشستند امام در حضور منصور و منصور هم بساط رو گرم کرده است و یه مقداری که نشستن آمده شد ها انجام شد رو کرد به امام گفت ابن رسول الله آیا چه میفرمایید؟ آیا امروز روز آخر رمضان است یا امروز اول شوال است و عید است؟ آیا عید رمضان است معشوق به نام من و کام دگران است چون قره شوال که عید رمضان است؟ آیا عید است یا عید نیست؟ وجود به مقدس حضرت صادق از این طرف میبینن کادوها رو هم چیده شده است دستهایی که میخواد عیدی بده منصور دوانیدی، از اون طرف بو میکنن میرن بوی چلو خورش از اون اتاق میاد و سالون اون طرف برد میاد دیگاه برپاس برای نهار زور. بعد این بیانصاف سوال میکنن از امام که آیا نظر شما چیست عید است یا نیست؟ امام میدانن مثلا چیه صورت مثلا چیست، اما با نهایت درایت و تدبیر امام پاسخی میدهد که منصور نفهمید پاسخ امام را. فرمود ذاک الی امام المسلمین، این به دست امام مسلمانان است. ان صام صمنا و ان افطر افطرنا، اگر امام مسلمین روزه بگیرند ما روزه میگیریم، اگر امام مسلمین دهانش ببندند جامعه دهانش میبندند. این منصور نادان خیال کرد امام مسلمین خودشه، گفت اگر اینطور است پس بنده میگویم عید است. امام فرمود نه چه شما میگویید. در رو باز کردن دیدن به به این مرغ ها و این گوسفند ها دستاشون به بالا وسط سفره آماده خوردن هم بعد میگه روز عید است یا عید نیست. این برای افطار که آماده نکردن. حضرت صادق نشستن سر سفره افطار کردن عزیزان، افطار کردن از خانه بیرون آمد وجود مقدس امام صادق. ریختن بعضی از این جوان ها و این اطرافیان امام فهمدن آقا ابن رسول الله شما که به ما در خانه دیشب گفتید فردا آخر رمضان است، اما نشستی کنار این سفره خوردید، شما افطار کردید، ما هم به تبع شما عمل کردیم، چه باید میکردیم؟ وزیجه چیست ما نفهمیدیم. وجود مقدس درس رو بلند کرد فرمود به خدا و قسم و لئن افطر یوما و اصوم یوما مقام احب الی من ان یضرب عنقی، اگر من یک روز را افطار کنم و روز دیگر قضای من بگیرم در نزد خداوند سبحان محبوب تر است که گردنم را از دست بدهم. اگر یه مسلمان با یک روز روزه خوردن بناس جانش را از دست بده خدا میگه جانت رو بگیر روزت بخور. الاهم و فالاهم قاعده کلیست، قاعده امریست در حکم شهر بنای طریقه بر اساس الاهم و فالاهم است، بنای قاعده طریقه بر اساس بلا فلقو به عیدی کن الى تحلوک است. انسان که نمیتواند با دست خودش نابود کند هنگامی که میتواند بچه صحیحی داشته باشد، منتها خاطرتون باشد این عمل کرده معصومین به شکل مطلق نبوده، یعنی از ضرورات فتقدر و بقدرها. در اسلام اگر اجازه یه ضرورتی رو میدن به مقدارش انجام میدن. اگر مثلا یکی کسی لفته گرفتن میشه سرش گفتن آقا بزن این مقابل تو از بخدمت سرکار بزن مثلا فرض این شیء و این مال مسلمان رو نابود کن، اصلاً رو گرفتن گفتن این تیشه رو بزن به این مال مسلمان، میتوانیم یا نمیتوانیم، یا ما را میکشن یا باید این مال رو منهدم کنیم و بین ببریم. و شهر مقدس میگه اگر پای جان در میانه بزن این مال رو نابود کن، حالا بعد پاسخ اون مسلمان بخواهی داد، جواب اون بخواهی داد، منطقه همین مال رو نابود کن، نه اینکه بگیرید حالا که فرصتی دست به دست اصلا هم دست توست بگی تمرین کنیم حالا به جایی که تکتیر بزنیم یک رگبار بزنیم یه خشاب بیستایی شسه خالی کنیم ببینیم چطور میشود. نه اینو نگفتن، از ضرورات تفقدر و مقدرها، مقداری که به ما استثناء کردن بود استفاده کنیم، یعنی در همون معیار و چهار چوب تقیه باید تقیه رو رعایت کرد نه بیشتر از آن. چون که در باب دروغ اینو داریم بگید مسئله باشد که نکته خدمت آیان از رجعت اخلاقی بشه نیاز کردم منظرم بارکتون که عزیزان نوشتم این حدیث رو ما را عبدون تعمل ایمان حتی آیت رو کلکز به جده و به هزله، هیچ انسانی تعمل ایمان نمی کشد به تعبیر امیر المؤمنین مگر دروغ رو ترک کنم، چه جدی چه شوخی، اما همین دروغ با تمام زشتیش با تمام قباحتش در شرع مقدس اسلام به ما با اجازه دروغ میگن، بگن دروغ بگن در شرع مقدس به ما اجازه دروغ میگن. این زن اومده پیش شما میگه آقا فلانی این شوهر ما که دیروز آمد به شما صحبت کرد این آمده بود فلان 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 این شش تا عیب رو برای من گفت پیش شما، اومدن که خوش بلد بود به من داد شما نیمتده به شهید این شش تا عیب رو بود فوش را که کامیون فوش را. حالا چی بگید؟ بگید بله خانوم این حرفا رو گفت این فوش را داد، یه روغن هم بالاش بدید بعد از در که برود بیرون یه فرسی سنوی آتش بنات شما این از این آتش شده پیش دستن. آیا همین رسید؟ نه شهر مقدس میگه بود به شما نگفتم، اصلا به شما فاحشی که آمده بودن اینجا از ما خواستن که خط من نیوجی بگیم به این سلامتی جناب عالی با معافیت سرکار خانم. شما اینجا اگر اینو بگید کار شرعی کردید، کارتون درسته. اگر انسان با یه راست خانواده ای را متلاشی میکند اون راست رو بگرد، شرع محدث میگه اون راست رو نگو، هر راست نباید گفت، هر باید گفت، هر راست جز راست نشاید گفت، هر راست نباید گفت، هر راست رو که انسان نمیتوند بگرد. میگن آقا اگر حفظ جان مسلمانی سه زندیق کافر ملحدی پیدا شده است، میگن این فرانکس مسلمان است، اگر بدید بله گروه رو خالی کرده است کشته است. میگن نه آقا نه این رو نمیشنم، اول بار ما دیدیم این همه کافری باید باشد مثل تو مثلا فرض بفرمایید. اینو میتوانید همچین جمله بگید جان مسلمانی رو حفظ کنید؟
این دروغ و این کذب به تعبیر بزرگان کذب مجاز است. منتها میگن وقتی که بنا شده اگر کسی دروغ بگه در زمینه ای که میتواند دروغ بگوید باید چکار کند؟ باید تا میتواند توریه کند، نه کذب بگوید، توریه کند. توریه کردن یعنی همون حکایتی که شنیدید مثلا در مورد استعمیر بودی که زمین
حضرت دیدن الان این سوال ازشون میشه، اینجا نشسته بودم خب رد شدون بزرگوار بلند شدن جاشون اونجا تغییر دادن، گفتن آقا شما فلان کسی دیدید؟ گفتن از جا از زمانی که اینجا نشستم ندیدمش. الان 5 دقیقه قبل از اونجا دیدنش، گفتن از زمانی که اینجا نشستم ندیدمش. نه دروغ گفتند نه راست گفتند، این توریه است. میگن اگر بنا شد انسان دروغ بگوید توریه بکند، نه اینکه مستقیم و صاف دروغ بگه. تا میتواند توریه، اگر نتوانست کذب. در باب تقیه نیز این است، جان انسان و مسلمان حفظ شود به برکت و آبروی تقیه. قرآن فرمود اگر موضع شما موضع اتقاء است، شما در موضع ضعفی در قبال کفار، اونها قوت دارن مسلمانان، اولا شما اینها رو دوست نگیرید. اگر چنین شرایطی بود برای حفظ اسلام، برای حفظ جان خودتون، برای حفظ وجود جامعه اسلامی میتونید با اینها یه ارتباط تقییتی برقرار کنید و جامعه را حفظ کنید. این شیوه ایست که در عصر حکومت بن العباس نوعاً ائمه علیهم السلام به این شیوه عمل میکردن و بارها در طول تاریخ دیدید شنیدید وجود مقدس صاحب این بقعه مبارکه حضرت سامن الحجج علیه السلام. دیدید که در مراحل با مأمون عباسی بدین شیوه عمل میکرد. اگر نمیکرد چنین عملی را، امام رؤوف حضرت سامن الحجج بدانید امروز نه اثری از بارگاه او بود و نه اثری از شهر مقدس مشهد بود و نه اثری از شیعیان آن حضرت بود. اون عمل کرد بود که شیعه را نگه داشت و الا بساط شیعه در عالم برچیده میشد و از بین میرفت. قرآن فرمود استثناء اینجاست، الا ان تتقوا منهم تقاتا، مگر رابطه شما رابطه طبیعی باشد. حال در پایان یه تذکر داده می شود بعد از این دستور، و یحذرکم الله نفسه، خداوند سبحان شما را از نفس خیش برحذر می دارد و هشدارتون می دهد. عجب جمله است. اینجا گفته میشه، باز در آیه بعدی هم تکرار میشه، و یحذرکم الله نفسه، خدا شما را از نفس خیش برحذر می کند. کلمه تحذیر یحذرکم الله از ماده حذر می آید. زمانی عرض می کردم محضر مبارک عزیزم، در کلام عرب ما دو واژه داریم در ادبیات که اینها منصوبن، اعرابشون نصب، عاملشون محذوفه، عامل نصبشون معلوم نیست، در بدر دنبالش می گردم. یکی تحذیر است، یکی اقراض. تحذیر یعنی هشدار دادن، اقرا یعنی ایجاد شوخ کردن. فرض بفرمایید این مثالی که در خود ادبیات عرب میزنن، شکارچی تیر رو آماده کرده است بزند، یه وقت چشمش برمیگردد آهو نیست، این آهویی که در بدر دنبالش میگشت گمش کرد. شما دارید از بالای بلندی میبینید، یه وقت بهش میگید غزاله غزاله الغزاله، یعنی آهو آهو. اینجا میگید الغزاله. این فتحه‌ای که اینجا داره میگن این فتحه به اقراء است، یعنی ارم الغزاله، بزن بزن غزاله اونجا اونجا بزن بزن. این رو میگن تشویق، اقراء اقراء. گاه تحذیره، یعنی شما کسی ایستادی رو بالای بلندی دارد میبینید، بینید طرف طرف میاد، از اون طرف همه شیر دارد میاد، از اون بالا میگید الاسده الاسده، یعنی راقب الاسد، جانب الاسد، یعنی فرار کن که شیر در حال آمدن است، جانت بردار برو که باقی ببانی. اینجا تحذیر، اونجا اقراره. اینو میگن تحذیر و اقرا. شاید در اون کلمات نورانی امیرالمومنین که خواهیم رسید انشاءالله
در اون یادگار بزرگ پسر ابی طالب به عنوان وصیت نامه ایشان به دو فرزند بزرگوارش به جمیع شیعیانش، اون کلمه های اون کلمات مکرری که حضرت به کار میبرن تو وصیت نامشون، الله الله فی القرآن، الله الله فی السلام، الله الله فی جیرانکم، این الله چرا الله یا چرا الله نیست، چرا الله الله؟ میگن این تحذیر یا اقرار است. یا علی دراد میگه خدا را بترسید از خدا در حق نماز، بترسید از خدا در حق یتیمان، بترسید از خدا در حق همسایگان، بترسید از خدا در حق قرآن، مباد سبقت بگیرن در عمل به قرآن دیگران بر شما و اون مطالب نورانی که امام داره. اینو میگن تحذیر. فرمود و یحذرکم الله نفسه، خدا از نفس خود شما انسانها را هشدار میدهد. کلمه نفس در اینجا بر خدا اطلاق شده است. نفس در اطلاقش به خداوند سبحان یعنی ذات، یعنی خدا ذات خودش رو شما رو نسبت به ذات خودش هشدار میدهد. حالا چرا بعد از این دستور عدم انتخاب کفار به عنوان دوست خداوند یحذرکم الله نفس را میگوید؟ ما یه چیزی داریم عزیزان در بین خودمون، اینو ما در اصطلاحات خودمون شاید به این شکل در روایات نیست اما جا افتاده در بین ما، میگیم بعض از گناهان حق الله هست، بعض از گناهان حق الناس هست. یعنی چه؟ یعنی پاره از گناهان وجود دارد اگر ما مرتکب اون شدیم خداوند سبحان منتظره که ما انسانها با هم چیکار میکنیم، آیا از گلوی هم در میاییم یا نه، آیا این اولیاء قتل میگذرند از خون این قاتل یا نه، اگر گذشتم خدا هم میگذرد، خداوند سبحان هم دستور قصاص رو الان بر میداره. برو زندگیت بکن، برو زندگیت بکن، جبران کن خطای گذشته. یک کسی است که به هر حال مال دیگری رو خورده است، مال انسان مسلمانی رو زیر کشیده است، حال شرایطی براش پیش اومده، متنبه شده است، توانایی دارد، شروع میکنه به برگرداندن. خداوند دیگه از این میگذره، خدا این کاری ندارد. وقتی که یه انسانی حق انسانهای دیگر رو میپردازد حضرت باری تعالی به کناری میرود. اما یه مسائلی است که اینها طرفش فقط کیه؟ فقط خداست. اینها در اون مراتب بالا شرک است، کفر است، ارتداد است، اون مسائلی است که به خود خداوند مستقیم برمیگردد. بعد هم یه مسائل اجتماعی است که ما متاسفانه خیال میکنیم اینها چیه؟ خیال میکنیم حق الله، اما اینها حق الله، اینها حق الله ما خیال میکنیم، اما حق الله است. یه زمانی در بحث غیبت در سوره مبارکه حجرات عرض کردم در جامعه ما یه اشتباهی رایج است عزیزان، احساس میکنن غیبت حق الناس، یعنی مردم اینطور با خودشون خیال میکنن وقتی که فلانی را میگن، میگن فلانی از ما راضی باش ما غیبتتو کردیم، اینم میگه من بنده جناب عالی هر وقت خواستید از ما غیبت کنید من راضی ام شما غیبت من بکنید، شما چه کاری که راضی باشی غیبت بکنن؟ مگر غیبت حق الناس است؟ غیبت حق الله است، غیبت حق خداست نه حق مردم. اگر غیبت حق الناس باشه یعنی بنده میتونم بگم ایها الناس شما هر چه میخواهید غیبت من بکنید، مردم شروع کنن به غیبت کردن، یعنی شروع کنن به گناه سنگین انجام دادن، من میتونم مجبور به صدور گناه بدم به مردم؟ من که نمیتونم. این که حق الله نیست، این حق. اگر میگوین بیا آقا دل این مؤمنی که غیبتش کردی به دست آور، از باب ایذای دل یه مؤمنه، نه از باب اینکه تجویز کنی اون غیبت را. غیبت رو کسی نمیتونه بگه حلال کردم غیبتم رو، کی میتونه بگه حلال کردم؟ کسی که نمیتونه مجوز غیبت بدهد هرگز نمیتواند. یا خدای ناکرده، خدای نکند که این باشد، اگر یه کسی به ناموس غیر متعرض شد، اگر یه کسی به ناموس غیر متعرض شد یا عمل زشتی رو انجام داد، آیا یه مردی که در تعابیر ما یه اسم خاصی دارن این مردها به زبان نمی آورم، آیا اگر یه مردی چنین کاری کرد چنین حقی را دارد؟ یه کسی با ناموس غیر عملی رو انجام داد، بعد اون شوهر میتونه بگه من راضی هستم، بعد یه خدا بره کنار بگه راضیم؟ مگر به رضایت فرد است؟ این که حق الناس نیست، این حق الله، این به رضایت کس بستگی ندارد، این به رضایت خدا بستگی دارد. اینجا خداست و اون فرد، قهر الهی و انتقام الهی است و اون عملی که انجام داده شده است و اون عمل شنی. در این موارد و یحذرکم الله نفسه، در اونجا چه طرف خداست، خدا شما را و جامعه را از قهر خویش برحذر می دارد. انسان ها طرفتون خداست. در باب دوست گرفتن کفار نسبت به جامعه اسلامی بحث حق الله است، چون شما وقتی به کفر نزدیک شدید ایمان عقب نشینی کرده است، شما وقتی به کفر دست دوستی دادید از عقاید خودتون عقب نشینی کردید، از اسلام عقب نشینی کردید و اسلام حق الناس نیست، حق الله. دین خدا رو ضعیف کردن و تضعیف کردن، جواب خدا رو باید بدین نه جواب خلق رو. لذا خداوند سبحان دم از خود میزند و یحذرکم الله نفسه. و ببینید به دنبال و الالله المسیر، سرکارتون با خدا و الالله المسیر، و مسیر شما به سوی خدا. خب آیه به پایان میرسد، یک تکمه و تذکره در آیه بعدی دارد که سریع عرض میکنم معذرم بارتون. قول پیغمبر بگو، قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله، جزم در اونجا يعلمه الله و يعلم ما في السماوات و ما في الارض. پیغمبر بگو. حالا ببینید این کلمه هم نکته ظریفی دارد، سریع بگم. بارها در قرآن کریم میبینید خداوند سبحان میخواد جمله مطلبی را بگوید، قل پیغمبر بگو، قل پیغمبر بگو، قل للمؤمنین، بگو به مؤمنان چشمهاشون کنترل کنن، قل للمؤمنین کذا و کذا. اینجا قل بگو ان تخفو. حالا این قل گفتن به پیغمبر، چرا خدا مستقیم به من و شما نمیگوید؟ چرا خدا مستقیم به جامعه نمیگوید؟ میدانیم که این مطالب بر قلب رسول خدا نازل شده است، اما چرا خدا مستقیم نمیگه؟ بازی واسطه قرار میدن. این یه اصل عقلایی است که نوعاً بزرگان، نوعاً صاحبان حکمت، وقتی میخوان طبقات دون و پایین رو مخاطب قرار بدند، اینها سعی میکنن خطابشون مستقیم نباشد. اگر خیلی رابطه نزدیک است، شما اگر با یه رئیسی، با یه بزرگی، با یه وکیلی، با یه وزیری، با هر کسی رابطه خیلی نزدیکی دارید، میخواد یه پیغامی بدید، چیکار میکنید؟ هیچکی واسطه قرار نمیدید، خودتون تلفن رو برمیدید، گوشه های فلانی نامه من میآید، آقای فلانی سفارش شما یادت نرود، آقای فلانی قضیه فراموش نکرده باشید. وقتی که رابطه بسیار نزدیک است بدون واسطه شما صحبت میکنید، اما وقتی که نه این حالت نیست، وقتی که اون حالت درک متقابل نیست، اون حالت نزدیکی به تمام معنا و خلوت نیست، اینجا شما از واسطه استفاده میکنید، زید را میان کار میآورید، امر را واسطه خودتون قرار میدهید. ممکن است از این 5 تا خواسته شما یکیشم قبول نشه، خراب میشید، صلاح نیست، حکمت اقتضا نمیکند. خداوند سبحان بزرگی میکند و لطف میکند، برای اینکه به هر حال مستقیم بندگانش خلاف حرف خودش رو عمل نکنند. و به لحاظ اون که شاید اون درک متقابل از حضرت باری تعالی را همه انسان ها نداشته باشند، یه بزرگوار دارد، بزا خدا دستورش رو به پیغمبر میده، پیغمبر تو به مردم بگو، تو واسطه بین من و بندگان باش. قل بگو به اینها، ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدو، اگر شما در دلتون مخفی کنید یا آشکار کنید، خدا میداند اون چه مخفی کردید یا آشکار کردید. اینجا دنباله آیه بعدی است، شما اهل ایمان اگر دوستی با کفار رو ظاهر کنید که علاقش مشخص است، یعنی شما دوستی دوگونه است، یا دوستیش در ظاهر دست میدید و میرید و میایید و مینشینید و میگویید و برمیخیزید، گاه نه یه دوستی است که تو دلتون با کافر دوستید اما ابراز ظاهری نمی کنید، اما تو دل شما محبت کافر است یا محبت مؤمن، محبت کافر در دلتون آمده است. فرمود شما اگر این دوستی با کافر رو تو دلتون باشد یا آشکار کنید، خدا میداند، چیزی رو از خدا نمیتوان پنهان کرد، او میداند و خدا میداند اون چه در آسمان و زمین است و قدرت او لایتناهی است. اون بحثی است، خداوند سبحان اگر درون سینه شما محبت پنهان به کافر هم باشد میداند. خب این ما پذیرفتیم، خدایا تمام معنا قبول کردید، اما یه سوال اینجا داره، مگر خدا بر اون چه ما در دلمون داریم ما را عقوبت میکند؟ آیا بر آن که فقط در دل است از ما خارج سر نزده است؟ گاهی بعض از دوستان هستن، بعض از نوجوانان، جوانان عزیز، گاهی مثلا براشون پیش میاد سوال میکنن که ما فکر یه گناهی را کردیم، آیا فکر این گناه خداوند بر ما گناه مینویسن؟ ما تو عالم خیال خودمون حالا شبیه ایام جوانی خلاصه یه فکری تو ذهنمون بوده، از چیزهایی ساختیم، آیا ما مرتکب صغیره شدیم، مرتکب کبیره؟ نه، فکر گناه گناه نیست عزیزان در شرع مقدس، و خدا به فکر گناه کسی رو عقوبت نمی کند. بله، فکر گناه نورانیت وجود انسان رو کم می کند. نبی مکرم وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی فرمودند برادرم عیسی گفت انسانها گناه نکنید، من میگم تا می توانید فکر گناه هم نکنید. چرا؟ بعد خودشون تعلیل آوردن، فرمودن به لحاظ این که یه خانه‌ای رو که تازه رنگ و روغن زده ام، هنگامی که دود تو فضای این خانه میاد، آتش نیست، دود نمی سوزاند، اما تیرگی اون دود بر روی این رنگ و روغن اثر می‌گذارد. فکر گناه نورانیت انسان رو می‌گیرد. فکر گناه اون موفقیت‌های تقوایی را و اون باستابهایی از تجلی خدا که میخواد در صفحه دل باشه کم رنگ میکنه. این هست، اما در این حال خدا چوب نمیزند کسی را بر فکر گناه. در اینجا اما بیان شدیدی باید یه بچه به توجیهی داشته باشد که اگر خاطر مبارکه عزیزان باشد، در یکی دو جلسه پایانی سوره مبارکه بقره به این مطلب بیشتر اشاره کردیم، در آن مباحثی که اون سوره مطرح میشد و گفتیم که در مسائل درونی ما مشکل نداریم، یعنی اگر فکری در درونیات ما بر نفس اون فکر درونی خداوند سبحان ما را چوبمون نمیزنن، اگر یه محبتی اومده تو سینه ما بر حال نابجا خدا بر نفس این محبت ما را چوب نمیزنن، اما بر مقدمات آن ما را چوب میزنن. یعنی منی که میدانم به هر حال وقتی میرم در فلان فضا و محیط قرار میگیرم تحت تاثیر محبت این محیط قرار میگیرم، در آمدن محبت مشکل ندارم، اما در رفتن اونجا که مشکل دارم نباید برم. من که میدونم وقتی فلان تصویر رو نگاه میکنم، فلان مسئله رو مینگرم، محبتش تو دلم میاد، وقتی محبت میاد بر محبتش خدا چوب نمیزند، اما بر نگاه کردن و مقدمات و حصول محبت چه من معاقرم. میگن آقا جلوشو بگیر، میگن مقدماتش رو انجام نده، بر اون مقدماتی که موجب میشود فکر پلید در ذهن انسان میاد. میگن دارم خب نشین پای صحبت کسی که میبینه یه ساعت صحبت کرد فکرت خراب کرد، تمام خیال ذهنت رو از هم باشی. یه مرتبه شروع کرد این سفر رو گذاشت برای هر چی میخوای گفت، تا بعد از یه ساعت بلند میشیم یه تلوتلو بریم خوری از فکر اصلا حواست پرت شده. چرا میشینی؟ الان تو گناه نداری بر شنیدن این حرفا، یه حرفا تو دلت اومده، یه خاطراتی که ایجاد شده، اما بر نشستن اونجا گناه داری. چرا نشستی گوش بدی؟ نباید بهش میگوش بدی؟ تو که میدونی خودت جلو رو بگیری، خب جلو رو بگیر. سر چشمه شاید گرفتن به بیل، چو پر شد نشاید گذاشتن به بیل. بعد میدانی قضیه چی میشه؟ خداوند بر مقدمات اعمال عزیزان که اختیاری است حساب خاصی باز میکنند، ولو این که نفس خود عمل اختیاری نباشد. فرمودون که در دل دارید، نهان دارید، عیان دارید، خدا میداند و خداوند سبحان والله و علی کل شیء قدیر. به دنبال این مطلب یه اصل اساسی در قرآن مطرح می شود، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا. عالمی خواهد آمد که در اون عالم انسان، تمام انسانها می یابند هر آنچه را عمل کردند از خیر یا هر آنچه عمل کردند از شر، و اونجا عده‌ای از انسان‌ها آرزو می‌کنند که بین شخصیت خودشون و اعمالشون فرسنگ‌ها فاصله بیفتد. وقتی اعمالشون رو می‌بینند فریادشون بلند می‌شود که سعدی از دست خیشتن فریاد. خدایا میشه این پرونده اشتباهی باشه، پرونده من نباشه؟ میگن نه، اینجا پرونده اشتباه نمی‌شود، اینجا کد شما رو پلاک دقیق خورده است، اینجا پرونده‌ها با هم قاطی نمی‌شود و کاملاً مشخص است. باشد انشاءالله فردا شب این آیه شریفه را به سمع مبارک عزیزان به حضار گران را خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند. توفیق استفاده بیشتر از قرآن و اطرت رو در این ماه به همه ما کرامت بفرماید. استفاده در دنیا و عقبا از دامن قرآن و اطرت کوتاه مگرداند. ما رو مدیون خود و بندگانش نمیراند. صلوات الله علیه خوب. امروز روز میلاد مسعود وجود مقدس حضرت حسن بن علی یعنی المجتبی سبت اکبر. یکی از عزیزان بعد از بحث دیشب سوال کرد کلمه سبت یعنی چه؟ خب این سوال خوبی بود. خیلی از عزیزان میشنون کلمه سبت رو، همیشه هم میشنه من سبت اکبر، در مورد از سید شاهدم سبت اصغر. بعد ممکن این سوال تو ذهنشون باشه که سبت یعنی چه؟ سبت به فرزند دختر میگوید. فرزند دختر آدمی را سبت انسان میگوید. حضرت مجتبی سبت اکبر رسول مکرم هم. یعنی پسر بزرگ دختر پیغمبر. از سید شاهدم سبت اصغر پسر کوچک دختر، سبت این معنا رو داره. حالا گفتم اون سوال عزیز رو عمومی مطرح کرده باشه. بیشرف از محامد و مناقب حضرت محضر مبارک عزیزان گفتیم. هر سال سنت این است که ما دو شب رو اختصاص بیم بزرگ مرد میدیم و نامش رو در محفل مطرح میکنیم. من یه حدیثی رو انتخاب کردم، اینو خدمت عزیزان میخوانم که خیلی حرفای گفتنی تو این حدیث خودتون مطالب رو بگیرید دیگه، من ترجمهش میکنم فقط در شخصیت حضرت. کسیست به نام ابی سعید، این از رباط است و انسانی معروف، مرحوم صدوق حدیث رو از ایشان نقل میکند. قلت للحسن ابن علی ابن ابی طالب، من یه روزی گفتم به حضرت مجتبی ابن رسول الله، فرزند رسول خدا، لما داهنت معاویه، شما رو چه به معاویه، چرا با معاویه صلح کردید؟ لما داهنت معاویه و صالحته، مشخص میشه گفتنش هم خیلی گفتن از راه دوستی، یک کمی توش نیش داره تو این گفتن، یک کمی تو این گفتن حالت اعتراضه. لما صالحته، چرا صلح کردید با معاویه؟ و قد علمت ان الحق لك دونه، خودت که میدونی حق با توست با اونی است، چرا شو صلح کردین با اون؟ حال شما باید صلح نمیکردید باش، میجنگیدید، میزدید، میبستید. و شما میدانید و ان معاویه ضال باق، معاویه یک انسان ضال و گمراه فاسد باقی است، او که مرخص است. فقال یا ابا سعید، حالا ببینید باید حضرت، حالا این آقا دوسته ها، این ابا سعید دوسته که اومده، غیر اونایی که میومدن میگفتن السلام علیک یا مذل المؤمنین، سلام بر تو، اونا هم دوست بودن، دوستان نادان احمق که میومدن میگفتن سلام بر تو ای کسی که اهل ایمان را ذلیل کردی تو، ذلیل کردی. حالا حضرت باید با چه حلمی، اینه که والحلم الحسنیه، حالا این حلم حسنیه یعنی این که میبینید، حضرت باید اینو دقیق آرام قدم به قدم پاسخ بده. در حضرت مشتبه دهنه ما امشب همین حدیث باشد انشاءالله. حضرت فرمودم که فقال یا ابا سعید، ای ابا سعید، الست و حجت الله تعالی ذکره و علا خلقه، آیا من حجت خداوند تبارک و تعالی بر خلق نیستم؟ و امام علیهم بعد ابی، آیا بعد از پدرم علی من امام بر مردم نیستم؟ قلت و بلا. ابو سعید خودش میگفتم چرا آقا، من قبول دارم، میدونم شما حجت خدا و امامی دارم، این اعتراض دارم من. قال الست الذی قال رسول الله لی و لأخی، آیا من همونی نیستم که پیغمبر بر من و برادرم این جمله را گفت؟ کدام جمله را؟ الحسن و الحسین امامان، قاما او قردم، حسن و حسین دو امامند، چه نشسته باشند چه ایستاده، کدوم نشستن و ایستاده؟ اون ایستادنی که قندوز در جام شفق گل کرد خورشید، بر چوب خشک نیزه ها گل کرد خورشید، اون ایستادنی که بر خاک افتادن با 300 زخم دارد، اون نشستنی که نشستن با 30,000 زخم بر دل دارد، تعداد مشتبه دارد، این نشستن به اون ایستادن. آیا رسول خدا در حق من و برادرم این حرف رو نگفت؟ قلت و بلا. گفتم بلا چرا، ما خودمون از پیغمبر شنیدیم یا رسول الله؟ قال فانا اذن امام، اگر این گفت پیغمبر، فانا اذن امامون لو قمت و انا امامون لو قعدت، پس من امامم چه بنشینم چه بگیرم، چه بجنگم چه صلح کنم. اگر این جمله رو شما از پیغمبر شنیدین، آیا این کافی نیست؟ پیغمبر هشدار ندادن بهتون با این جمله که مراد چیست؟ یا ابا سعید، این که کلی مطلب اجمالش، حالا تفصیلش. یا ابا سعید، علت و مصالحتی لمعاویه، علتی که من با معاویه صلح کردم، الا ان تتقوا منهم تقاتا. الان اینها رو نمیگن حضرت، اما برمیگرده به همین بحث امشب ما، تعمدن من این حدیثم کاف کردم. علت و مصالحتی لمعاویه، علت مصالحه من با معاویه، علت و مصالحت رسول الله لبنی زمره و بنی اشجع و لأهل مکه حین صرف من الحدیبیه، علت صلح من با معاویه همون علت صلحی بود که رسول خدا با قبیله بنی اشجع کرد، بنی زمره کرد، و در صلح حدیبیه پیغمبر نشست صلح نامه نمیشه، رسول خدا بلند شده با 1500 نفر سال ششم بیان عمره بگذارن، در حدیبیه اومد خالد بن ولید با شمشیر کشیده مقابل سپاه اسلام با 4000 نفر گرفت، اون نگرفت، این 1500 نفر بدون اسلحه یه عده‌ای از این بچه‌های اطراف رسول خدا که از اونها بچه‌ها پیروان به اصطلاح صحابی مثلا از اینا شروع کردن به شعار دادن که بزنید بگیرید ببندید. رسول خدا نگرفتن نزدن نبست، نشستن صلح کردن، نشستن صلح‌نامه نوشتن که بعضی ها بعد از اینکه صلح‌نامه امضا شد تا خود مدینه به دل پیغمبر نق زدن، گفتن این صلح تحمیلی بود، گفتن جنگ بهتر بود از این صلح تحمیلی، تا خود مدینه به قلب پیغمبر نیستدن اینها اسم میبرن. رسول خدا در اون صحنه از مجتمع میگن رسول خدا در اون صحنه صلح کرد با کفار قریش، صلح کرد مثلا مکه نرفت پیغمبر از همون وسط راه چکار کرد؟ عمره نگذاشت برگشت، برگشت پیغمبر به مدینه، همونجا از احرام به در آمد رسول خدا، از مسجد شجره مهره شده بود، همونجا از احرام به در آمد رسول خدا، همونجا قربانی کرد، بین راه قربانی کرد رسول خدا. بعد فهمیدم که اولئک کفارون به تنزیل ابا سعید، اون اهل مکه کافر بودن به تنزیل قرآن، پیغمبر با اونها صلح کرد و معاویه و اصحابه کفارون به تعویل، اینها در تعویل قرآن کفر دارند. و من حسن بعدی همان گونه که جد عمل کرد با اینها به گوشید عمل کرد. یا ابا سعید اذا کنت اماما من قبل الله تعالی ذکره، اگر من امامم از ناحیه خداوند سبحان، لم یجب ان یسفه رعی فی ما اتیته من مداهنه و محاربه، دیگه عقل من کم نمیاد، رعی من کم نمیاد، چه سؤال کنم چه بجنگم، بدان من بر اساس وظیفه عمل کردم. دیشب عرض کردم در وجود این عزیزان به این حجت خدا، اینا که در وجودشون تعریف نیست از کسی که از مجتبا بترسن که من چون مثلا طوری میشم، اینا که ترس در وجودشون نیست که بخوام بترسن در جنگیدن با کسی یا معاویه یا دیگری. به این کان وجه الحکمه فی ما اتیته ملتبسن، ابا سعید اگر بازم توجیه نشدی یه مثال دیگه برات میزنم، از پیغمبر گفتم یه مثال دیگه برات میزنم. الا تر الخضر، آیا ندیدی خضر را در سوره مبارکه کهف؟ لما خرق السفینه و قتل الغلام و اقام الجدار سقط موسی، وقتی زد کشتی رو سوراخ کرد، زد اون نوجوان رو کشت، زد عرض به خدمت سرکار به حال اون دیوار رو مثلا جدار رو چید، بعد یه رفته به جناب، هر قدمی که برمیدار جناب موسی چکار میکرد؟ یه قری میزد، یه نقه میزد موسا، ای بابا این کار ما رو مردم رو سراخ کردی، ای بابا کسی رو کشتی، قتلت نفسا زکیتا بغیر نفس لقد جئت شیئا فریا، چکار کردی جناب، چکار زشتی انجام دادی، اینا به ما نان نداد تو دیوارشون ساختی، کارگری مجانی کردی برای اینا. سخط موسا، بله فعله لاشتباه وجه الحکمت، چون حجت، چون اونجا حکمت قضیه برای موسا روشن نبود. حتی اخبره او بعد که خبرش داد خیز، بعد فرزا به ذالک، بعد آفرین گفت، بعد این حکمت آفرین گفت. انا حاکزا انا، وضعیت من در بین امت اسلام اینه، به من هم از این نقه ها شما خیلی میزنی، شما هم از این خونها به دل من خیلی میکنید، لقد جئت شیئا فریا، به من زیاد خواهید گفت. فخدتم علیه به جهل کن به وجه الحکمت، چون وجه حکمت کار من را شما بعضی هاتون نمیدانید. ولو لا الله اکبر صلی الله علیک یا حسن ابن علی ایها المجتبا، ولو لا ما اتیتو لما ترک من شیعتنا على وجه الارض احد الا قتل، اگر من این صلح را انجام نمی دادم یک نفر از شیعیان ما روی زمین باقی نمی ماند، الا او را می کشتند، الا او را از دم تیغ می گذارند، سفره شیعه برای همیشه برچیده می شود. اگر شیعه می ماند، اگر قیام کربلا برقرار می شود، از برکت صلح حضرت مجتبی است. هر دو به اصطلاح یه پیام دارد و یه نکته دارد. فرمود اگر من چنین کاری را نمی کردم، لما ترک من شیعتنا علا وجه الارض احدون الا قتل، الا اون که کشته می شود. حالا این رو ببینید، عرض کردم گاهی هم متاسفانه می آلا بعد از مطالب رو می دانید که خود حضرت هم راضی نیستن به گفتنی، به خاطری بود خدمت آیان قبلا سالهای قبل عرض کردم دیگه تکارش نمی کنم. اما لما صالح الحسن ابن عبی معاویه ابن عبی سفیان وقتی آقا مصالحشون تموم شد دخل علیه ناس مردم هم مردم کسانی که دوربر بودن دوربرشون بودن جز معاویه هم نبودن دخل علیه ناس فلامه لام یلومه که یعنی ملامت این فلامه بعضهم علا بیعته هی اومدن گفتن آقا این چه کاری بود کرد برای یه حجت خدا و برای یه امامی بیاد یه انسان مثلا فرض بفرمون یه شدرچران پلانی بیاد جلوش به ایستد بعد بگه تو چرا صلح کردی با ما این چی میشه به دل حضرت مشتاق آیا این وجود مبارک نیاز به سمن دارد ندارد سلام و بعضهم علا آن ویحکم ما تدرون ما علمت چی میفهمید شما از آن چه من میبینم و من میدانم فالله الذي علمت خيرا به خدا قسم اون چه من میدانم اون خیر برای شیعه من مما طلعت علیه شمس او قرابه عجب تعبیری دارن حضرت اون کاری که من انجام دادم این صلحی که من انجام دادم خیرش برای شیعیان من بهتر است از خیر خورشید که میتابد و منتظر